سلام، ساعت 6 اینجا رادیو فرداست. رئیس شورای اروپا خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. سازمان من استفاده از سلاح‌های شیمیایی گزارشات در مورد حملات شهر حلب را نگران کننده خواند. نخست وزیر ارمنستان استعفا کرد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید بریتانیا مذاکرات بر سر خروج از اتحادیه اروپا را هرچه سریعتر آغاز کند، چرا که این امر در جهت حفظ منافع همگان است. وی برای نخستین دیدار دو جانبه با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در لندن به سر میبرد. نخست وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود که مذاکرات رسمی برای جدا شدن از اتحادیه اروپا را تا آخر سال جاری میلادی آغاز نخواهد کرد. رئیس شورای اروپا در حساب توییتری خود نوشت که برای آغاز مذاکرات اکنون توپ در زمین بریتانیا است و به نفع همگان است که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود. مردم بریتانیا در روز 3 تیر ماه سال جاری در جریان یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، اما نخست وزیر این کشور گفته است تا زمان آمادگی دولتش گفتگوها را در این باره آغاز نخواهد کرد. سازمان بین‌المللی من استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد حملات شیمیایی با گاز کلورین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. احمد اوزمجو رئیس این سازمان بین‌المللی که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی سخن می‌گفت، در این حال از ارسال گزارش‌های این سازمان به شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی سوریه یک گروه امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان حکومت بشار اسد را متهم کرده که سه شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلورین از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. هوویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان با اذعان به ناکامی در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که کشورش با آن روبرو بوده است استعفا کرد. آقای آبراهامیان که صبح پنجشنبه در جلسه هیئت دولت ارمنستان سخن می‌گفت، با محکوم کردن آنچه قطبی شدن جامعه خواند، اظهار داشت که کشورش به یک شروع تازه نیاز دارد. رکود شدید اقتصادی، وابستگی بیش از پیش به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه و بالا گرفتن خشونت‌ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ با جمهوری آذربایجان از جمله رویدادهای برجسته در زمان نخست وزیری هوویک آبراهامیان بوده است. از کارن کاراپتیان، رئیس سابق شرکت توزیع گاز ارمنستان و شهردار پیشین ایروان پایتخت ارمنستان، به عنوان جانشین احتمالی هوویک آبراهامیان نام برده می‌شود. در اینجا به گزارش این ساعت رادیو فردا می رسیم. پذیرش پیش نیازهای مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی ایران همچنان با انتقاد شدید جناح موسوم به اصولگرا روبروست. در تازه ترین این اظهار نظرها، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، هشدار داد که خواسته های این نهاد از تهران به مبارزه با پولشویی محدود نخواهد ماند. هومن عسکری گزارش می دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، پذیرش موارد مطرح شده در کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را موجب گرفتاری بیشتر کشور دانست. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه در شهرستان ایران گفت تضمینی وجود ندارد که این نهاد بعدها به تعبیر او موانع جدیدی را مطرح نکنند. به نوشته وبسایت رسمی کارگروه ویژه اقدام مالی، این نهاد حدود 27 سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای پیش روی سلامت نظام مالی بین المللی تأسیس شد. جمهوری اسلامی که پیش از این در فهرست سیاه این نهاد بود، برای رفع موانع پیوستن به نظام بانکی جهانی برای اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی میکوشد، اما دلیل ابراز نگرانی آقای محسنی اژه‌ای و شماری از چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا چیست؟ به باور جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، این نگرانی‌ها مشخص است.
می‌دانید که چندی پیش دو بانک کشور از دادن وام و انجام داد و ستدهای مالی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عمدتاً قرارگاه خاتم الانبیا، خودداری کردند. به این دلیل که مادامی که شرکتی جزو لیست سیاه مجامع بین‌المللی باشه و جزو تحریم‌ها باشه، این معامله رو انجام نمیدن، چون اون وقت بانک مجبور از انجام دادن کلیه داد و ستدهاش محروم میشه. من فکر میکنم عکس‌العمل آقای ژئی عمدتاً بدین جهته که متوجه شدن که رعایت قوانینی رو که این گروه اقدام مالی خواسته است انجام بده، که اون هم به حسنیت بسیاری انجام داده است، باعث شده که بانکای حتی خود کشور از بانکای خارج از کشور بگذاریم، از انجام دادن معاملات با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران جلوگیری بکنند.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. اما دستاورد این تحول در تهران چه بوده؟ جایی که بسیاری مدت‌ها چنین گشایشی را انتظار می‌کشیدند. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران:
این اتفاق می‌تونه برای آینده سیستم مبادلات بین‌المللی و مراودات و همچنین کاهش محدودیت‌ها خیلی خبر خوبی باشه. ولی خب این تا به مرحله اجرا برسه به نظر می‌رسه یه مقدار زمان بر باشه. فعلا تحلیلگرای ما و همینطور فعالان بازار ما هنوز وزن خاصی رو برای این اتفاق قائل نشدند و منتظرن که اولا از طرف ایران توی ساختار سیاسی ایران این مسئله تقریبا مورد قبول قرار بگیره و بعدش اگه مورد قبول قرار گرفت و مشکلات تبعات سیاسی داخلش حل بشه و بخوایم بریم روی اجرای اون.
اینک آقای محسنی ژئی با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 میگوید همانطور که در اجرای برجام مسائلی مانند قصاص مطرح شده، در FATF هم تنها موضوع مبارزه با پولشویی پیش کشیده نخواهد شد. همزمان شماری از منتقدان تعامل ایران با FATF هم میگویند در شرایط کنونی منطقه تضعیف یک نهاد نظامی و به تعبیر ایشان خود تحریمی برای امنیت ایران خطرناک است. جمشید اسدی اما میگوید این ادعا درست نیست.
ببینید امنیت رو در جامعه جهانی چطور تعریف میکنن؟ 4 تا معرفه داره. یکیش جنگ داخلی مسلحانه، یکیش بالا بودن جنایت، یکیش مسئله تروریسم و یکیش خشونت سیاسی. خب خشونت سیاسی که در کشور ما هست، نگاه کنید به تعداد زندانیان سیاسی. تروریسم خوشبختانه نیست، مسئله جنایت رشد بسیار شدیدی داره و شوربختانه مسئله اختلافی که به علت سیاست جمهوری اسلامی در منطقه به امپراتوری شیعه رو دست بالا گرفتن باعث شده که اختلافاتی با هم‌میهنان سنی داشته باشه. درسته این تندروها میگوین که اونها دارن قوی‌تر میشن، ما باید قوی‌تر بشیم. خب اگر شما جنگ افروزی و تنش شیعه و سنی رو قوی نکنید، احتیاج نیست که با اونها در جنگ باشید. ولی بدیهی است اگر قصدتون این باشه که یک هلال شیعی در منطقه درست بشه، یک دست بالای شیعی در منطقه درست بشه، با عکس‌العمل گسترده کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن روبرو خواهید شد و باز خواهید گفت اجازه خودمون رو قوی کنیم. اما این قوی شدن ایران نیست، این قوی شدن جناح تندرویی است که در ایران وجود دارند.
به فرض موفقیت آن بخش از حاکمیت ایران که به دنبال تعامل با جهان است، ملموس‌ترین دستاورد پیروی تهران از خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی چه خواهد بود؟ حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران، این دستاورد ملموس را ورود سرمایه گذاران بین المللی به ایران می داند.
چه به لحاظ ورود سرمایه های خارجی، چه به لحاظ فاینانسینگ و تامین مالی پروژه ها و چه به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی، اینها همش به اقتصاد ما خواهند بود انشاءالله.
بعد از اجرای برجام انتظارها برای پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی بالا رفته و پذیرش خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تهران گام بزرگی در این راستا خواهد بود.
گزارش همکارم هومن عسکری را شنیدید. اما گزارش بعدی. در آمریکا بحث اعضای کنگره بر سر تجدید قانون تحریم های آمریکا بار دیگر آغاز شده است. مدت قانون تحریم های ایران در پایان سال جاری میلادی به پایان میرسد و بسیاری از قانونگذاران و نیز هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای جانشینی باراک اوباما از تمدید آن پشتیبانی میکنند. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
با پایان تعطیلات تابستانی کنگره، قانونگذاران آمریکا بار دیگر بحث‌های چندی را در ارتباط با ایران از سر گرفتند. مهمترین و فوری‌ترین این بحث‌ها تمدید قانون تحریم‌های دولت ایران است که کمتر از 4 ماه دیگر پایان می‌گیرد و اگر توافقی در کنگره حاصل نشود، این قانون در 11 دی ماه آینده ملغا خواهد شد. هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات می‌گویند که آراء کافی برای تصویب تمدید این قانون در هر دو مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد، ولی توافق دو حزب در همین جا تمام می‌شود. جمهوری‌خواهان که چندان دل خوشی از توافق هسته‌ای با ایران ندارند، خواهان افزودن بندهایی برای محدودیت‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هستند که برخی از دموکرات‌ها نیز با آن موافقند. ولی روزنامه هیل روز چهارشنبه در وبسایت خود گزارش داد که کاخ سفید با چنین اقدامی مخالف است و می‌گوید که تشدید قانون تحریم‌ها می‌تواند بازگشت به توافق هسته‌ای تعبیر شود و از این رو در صورت افزودن موادی بر این قانون، رئیس جمهور آن را وتو خواهد کرد. در سنای آمریکا سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی، می‌کوشد تا بحث‌های مربوط به تشدید تحریم‌های غیر اتمی را که با عنوان قانون تحریم‌های ایران نامیده می‌شود، به سرانجام مطلوب برساند. ولی او هم به روزنامه هیل گفته است که متأسفانه این بحث‌ها به بن‌بست برخورده و مطمئن نیست که نتیجه نهایی چه خواهد بود. در مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان در پی تشدید این قانون و افزودن بندهایی به آن هستند. کسانی که از تشدید تحریم ها دفاع می کنند، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را هدف قرار می دهند که در برنامه موشکی و آزمایش های موشک های بالستیکی و فعالیت های سپاه پاسداران سهیمند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، میگوید که در حال حاضر کاملا روشن نیست که این قانون تمدید بشود.
تمدید تحریم های غیر اتمی ایران به طور سالانه تا به حال انجام شده، حتی بعد از توافق اتمی هم یک بار این تحریم ها تمدید شده و الان موقع تمدید سال آیندهش هست. اگر در محتوای این قانون تغییری داده بشه و رئیس جمهور اون رو وتو بکنه، اون وقت تحریم به طور کلی ممکنه که خاتمه پیدا بکنه. بنابراین علارغم این که نظرات موافق و مخالف در مورد تغییر لحن این قانون وجود داره، من تصور میکنم در نهایت این قانون رو به همون شکل سابق تمدید بکنن، برای اینکه طرفینی که در این بحث درگیر هستن، صرف نظر از نمایندگان، افرادی مثل کاندیداهای ریاست جمهوری دور آینده، شخص رئیس جمهور، در واقع منفعتی ندارن که این قانون رو به کل از بین ببرن.
سناتورهای ارشد دموکرات بن کاردین، معاون کمیته روابط خارجی، چارلز شومر، رئیس آینده دموکرات‌ها در سنا، و سناتور دیک دوربین به اتفاق پیشنهاد کرده اند که به جای تشدید قانون مدت آن را برای 10 سال افزایش دهند. هیلری کلینتون، کاندیدای دموکرات برای جانشینی باراک اوباما، هم از تمدید قانون تحریم‌ها بدون افزودن موادی بر آن پشتیبانی می‌کند. آقای روشندل، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که تمدید قانون دست رئیس جمهوری آمریکا را در برابر دولت ایران باز نگه می‌دارد.
اگر تحریمی وجود داشته باشه، یعنی تمدید شده این تحریم در دوره ریاست جمهوری آینده همچنان باقی بمونه، دست رئیس جمهور آینده برای گفتگو و چانه‌زنی در مورد اون باز میشه. به این دلیل استش که خانم هیلاری کلینتون ترجیح میده این تحریم همچنان تمدید بشه تا دوران ریاست جمهوری آینده، و چنانچه ایشون شده جمهور، اون وقت ایشون میتونه روی تحریم مانور بده و تغییر بده و پایین بالا بکنه. اون چی که ما نمیدونیم نظر دونالد ترامپ هست در این مورد، که میشه حد زد که ایشون حسب ظاهر خواهد گفت نه، باید بدتر از این بشود و شدیدتر بشود، ولی معمولا نظرات ایشون رو در این مورد به عنوان یک نظر کارشناسی نباید در حال حاضر نگاه کرد، تا اینکه اگر ایشون رئیس جمهور بشه، اون موقع ممکنه که حتی تغییرات ماهوی عمده‌ای روی قانون انجام بده.
هفته گذشته جسی بریک، سخنگوی خانم کلینتون، گفت که قانونگذاران باید دیدگاه‌های حزبی را کنار بگذارند و قانونی را به کاخ سفید بفرستند که رئیس جمهوری برای امضای آن با مانعی سیاسی روبرو نباشد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در اینجا کم کم به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر هم میتونید سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از اینجا بشنوید.